ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، انفجار در مرکز شهر دمشق دست کم 11 کشته بر جای گذاشته است. شماره کشته شدگان تیراندازی در لاس وگاس به دست کم 58 نفر رسید. و یک فرد نظامی عضو ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی در عراق کشته و یک فرد نظامی دیگر مجروح شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. فعالان سیاسی سوری میگویند که دست کم 11 نفر بر اثر انفجار یک بمب در مرکز شهر دمشق کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است اعلام کرد که روز دوشنبه یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در محله المیدان در پایتخت سوریه منفجر شد و پس از آن هم دو مهاجم ضامن جلیقه های انتحاری خود را کشیدند. وزارت کشور سوریه هم خبر انفجار دو مهاجم انتحاری و کشته شدن ماموران پلیس و غیر نظامیان را تایید کرد، اما شماره قربانیان حمله را اعلام نکرد. همزمان خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از یک مسئول امنیتی شمار مهاجمان انتحاری را 4 نفر اعلام کرد. هیچ فرد یا گروهی هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بیش از 330 هزار تن در جنگ 6 ساله داخلی سوریه کشته و حدود 5 میلیون نفر هم آواره یا به دیگر کشورها پناهنده شدند. روسیه و ایران در این جنگ از حکومت بشار اسد پشتیبانی می‌کنند، اما آمریکا و ترکیه از شورشیان این کشور حمایت می‌کنند. هر دو طرف علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش که در میانه دعوا وارد جنگ شد متحدند. در آمریکا پلیس لاس وگاس با اعلام آمار تازه شمار قربانیان تیراندازی در این شهر را دست کم 58 کشته اعلام کرد. شمار زخمی های این حادثه هم بیش از 500 نفر اعلام شده است. بر اساس تازه ترین گزارش پلیس، فرد مهاجم قبل از رسیدن پلیس خودکشی کرده است. قبلا گفته شده بود که او در درگیری با پلیس کشته شده است. دونالد ترامپ در پیام این کشتار را اقدامی کاملا شیطانی نامید و افزود ملت در غم، شوک و عزا در کنار هم هستند. تیراندازی حدود ساعت 22 یک شنبه به وقت محلی رخ داد و فرد مهاجم از طبقه 32 هتل مندلا بی به وسیله سلاح خودکار تماشاگران کنسرتی را که در هوای باز برگزار شده بود هدف قرار داد. پلیس نام و مشخصات این فرد را استیون پدک، 64 ساله و ساکن ایالت دنور معرفی کرده است. بنابر این اعلام، این فرد در پی مواجهه با پلیس خودکشی کرده است. وبسایت گروه خلافت اسلامی داعش فرد تیرانداز را سربازی نامیده که ماها پیش به اسلام گرویده بود، اما اسنادی برای مدعای خود ارائه نداد. FBI اعلام کرده است که فرد تیرانداز با هیچ گروه خارجی مرتبط نبوده است. در خبر دیگر، ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی داعش در عراق که آمریکا رهبری آن را بر عهده دارد میگوید بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در این کشور در روز یک شنبه یک فرد نظامی کشته و یک فرد نظامی دیگر زخمی شده است. نام و ملیت این دو در اطلاعیه ائتلاف در این باره نیامده است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای عضو ائتلاف نظامیان خود را با هدف مبارزه با داعش و برای آموزش و مشاوره دادن به نیروهای عراقی و پیشمرگ‌های کرد در عراق مستقر کردند. این ائتلاف همچنین به هدفگیری هوایی داعش پرداخته است. تا کنون 7 نظامی آمریکایی در عراق در پی حمله افراد مسلح داعش کشته شدند. یک سرباز فرانسوی هم در رویارویی با داعش جان خود را از دست داده، اما معلوم نیست در عراق کشته شده یا در سوریه. مهاجمان گروه خلافت اسلامی که 3 سال پیش مناطق گسترده‌ای از عراق و سوریه را به دست آوردند، در ماه‌های اخیر آسیب‌های بزرگی دیدند. و در خبری کوتاه، فرزانه شرف‌بافی مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایرانر در گفتگو با روزنامه انگلیسی زبان فاینانشال تریبیون در واقع ابراز عقیده کرده که اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری مجوز فروش بوئینگ را به ایران صادر کرده.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته دوباره به وضعیت کارخانه های هپکو و آذراب در عراق اختصاص دارد که بر اساس گزارش ها در روزهای اخیر به برخی از خواسته های خود دست یافتند. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که سازمان برنامه و بودجه با ابلاغ بخشنامه بودجه برای دستگاه‌های اجرایی در سال آینده در ضوابط مالی تکلیف کرده تا این دستگاه‌ها میزان افزایش حقوق را تا 5% پیش بینی کنند. به نوشته ایسنا 5% برای میزان افزایش حقوق بر اساس پیش بینی اولیه است و در نهایت باید به تصویب هیئت وزیران برسد و در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شود. این بخشنامه در حالی صادر شده است که مرکز آمار ایران نرخ تورم در مرداد را نزدیک به 8% اعلام کرده بود. در این حال بر اساس گزارش‌های رسمی هزینه ماهانه زندگی یک خانوار در ایران بیش از 3 میلیون تومان در سال است. ایسنا همچنین اشاره کرد که میزان افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز 5% تعیین شده است که رقم قطعی آن باید به تصویب شورای عالی کار برسد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران 930 هزار تومان است. افشین حبیب‌زاده عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت که واریز نشدن حق بیمه های 7000 تن از پرسنل کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در سال جاری موجب تمدید نشدن دفترچه بیمه های آنان شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی دلیل این وضعیت را کاهش درآمدها و افزایش بدهی های قطعی شهرداری تهران دانست که باعث تشدید این مشکل شده است. یک عضو شورای شهر تهران خواستار قطع همکاری شهرداری پایتخت ایران با طرح ساماندهی و جمع‌آوری کودکان کار و خیابان از سطح شهر تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فخاری گفت شهرداری حق همکاری با چنین طرح‌هایی را که به توصیف او توجهی به پیامدهای روانشناختی نکرده است ندارد. سایت میدان نیز در این مورد نوشت فقر، بیکاری والدین، حاشیه نشینی و محرومیت علل اصلی کار کودکانند که برای رفع هیچ کدام طرح و برنامه ساختارمندی وجود ندارد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد طرح جمع‌آوری کودکان عقیده دارد.
جمهوری اسلامی چرا عادت داره همیشه با علت برخورد نمیکنه، با معلول برخورد میکنه؟ سوال اینه که این کودکای خیابانی یعنی چی؟ از کجا آمدن؟ چرا جامعه ما به سطحی از فقر تنزل بدیم که بچه که باید پشت میز مدرسه باشه اول مهره با یک کیسه‌ای که دو برابر وزن خودشه به پشتش زباله هم کنه یا سر آشغالا بگرده برای اینکه کمک حال خانوادهش باشه؟ بنابراین به جای دستگیری کودکان خیابانی این ماشین فقر سازی رو باید تعطیل کرد.
روزنامه ولایت قزوین نوشت نزدیک به 60 واحد صنعتی استان قزوین با بحران جدی کار و کارگری مواجهند. این روزنامه با اشاره به کارخانه های نازنخ، فرنخ، کنترسازی و پوشین بافت افزود این واحدها روزگاری از بزرگترین و بهترین ها در ایران بودند که در سالیان اخیر بیشترین اعتراض های کارگری را داشتند. در برنامه‌های گذشته در مورد اعتراض‌های صنفی و اعتصاب نزدیک به 2000 کارگر کارخانه‌های هپکو و آذراب در عراق گفته شده است، اما ببینیم نتیجه این اعتراض‌ها چه بوده است. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارخانه آذراب روز دوشنبه تولید خود را از سر گرفت. پیشتر گفته شده بود که بخشی از حقوق معوقه کارگران پرداخت شده است. با این همه به گفته استاندار مرکزی هنوز 20% از مطالبات مزدی کارگران پرداخت نشده است. پیش از این نیز گفته شده بود که کارگران هپکو و آذراب بین 4 تا 6 ماه حقوق دریافت نکردند. یک کارگر در ایران در مورد اعتراض کارگران میگوید:
کارگران آذرآب عراق به دلیل عدم پرداخت دستمزدهایی که داشتن و همچنین تمدید نشدن دفترچه‌های تامین اجتماعیشون بعد از مذاکراتی که داشتن با مدیریت شرکت، هیئت مدیره و بقیه مسئولین نتیجه نگرفتن، خب طبیعتاً مجبور شدن به صد شهر بیان و جاده تهران عراق رو ببندن، یا جاده بین المللی ببندن که دیدیم با خشونت نیروهای انتظامی روبرو شدن، به این صورت که گاز و اشکاور با باتوم جواب گرفتن و متاسفانه کارگری که به خاطر مطالباتش اومده بود صداش به مسئولین برسونه با باتوم و گاز اشکاور و شلیک هوایی مواجه شد.
در این ارتباط گزارش حاکی از زخمی شدن برخی از کارگران بود که تعدادی از آنان هم در بیمارستان بستری شدند. با این همه رئیس دادگستری استان مرکزی گفت که ایجاد راهبندان، مسدود شدن خیابان‌ها و مزاحمت برای مردم به صرف هیچ کس نبوده و به صلاح هم نیست. اما برخورد با کارگران و دفاع از آن مانع از اعتراض‌های بعدی کارگران هپکو و آذراب نشد. پس از ادامه اعتصاب و اعتراض‌های کارگران هپکو و آذراب و انعکاس آنها در برخی از رسانه‌ها و نیز پخش گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی و اعتراض به برخورد گارد ضد شورش با کارگران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را برای جلب رضایت کارگران آغاز کردند. از جمله وزیران صنعت، کار و اقتصاد مصوبه‌ای درباره مشکلات کارخانه‌های هپکو و آذراب تصویب کردند. همچنین علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عراق رفت و در عین حال از رفتاری که با کارگران صورت گرفته بود عذر خواست. با این همه او با اشاره به اینکه امنیت شغلی و روانی لازمه فعالیت کارگران است افزود ملاحظات امنیتی و اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شود. اما در کنار پرداخت بخشی از مطالبات مزدی کارگران، یک خواسته آنان هنوز تحقق نیافته و آن بازگردانده شدن مالکیت هپکو و آذراب به دولت است. علی ربیعی تنها در این مورد گفت این خواسته کارگران نیازمند بررسی و تصمیم گیری هایی در سطوح دیگر و طی مراحل قانونی است که بعضاً از لحاظ حقوقی بسیار پیچیده است. اعتراض به خصوصی سازی کارخانه ها و واحد های صنعتی تازگی ندارد و کارگران در مناطق مختلف ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه به این سیاست اعتراض کرده اند. با این همه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دولت مردان او بارها بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کردند. در همین حال به نوشته ایلنا، نادر قاضی پور نماینده مجلس از ارومیه در مورد کارخانه هپکو گفته است طبق قرارداد این شرکت باید با مبلغ 300 میلیارد تومان و ضمانت نامه بانکی 150 میلیارد تومانی واگذار میشد که در این مورد خریدار تنها با پرداخت 10 میلیون تومان این کارخانه را در اختیار گرفت. محمد باقر صمیمی، روزنامه‌نگار ساکن کانادا، با اشاره به خصوصی سازی از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به بهانه آنچه او کوچک سازی دولت و قدرتمند شدن بخش خصوصی مینامد میافزاید
این بحث خصوصی سازی هم از ابتدا دچار انحراف شد، چون موقعی که دولت میخواست خصوصی سازی رو شروع کنه قدرتمندترین نیروی حاضر در مملکت بود و هیچ گونه نیروی نظارتی هم بر اون توان کنترلشون نداشت. بخش جامعه مدنی، سندیکاها، اینها هم که اصلا وجود نداشت، له شده بود، تهدید شده بود و حذف شده بود و اینها. لذا در حالتی که قدرتمندترین زمان دولت بود و هیچ گونه نیروی نظارتی برش نبود، شروع کرد به خصوصی سازی. خصوصی سازی هم مبناهای توسعه‌ای و پایه‌ایش رو هم در نظر نگرفت. خصوصی سازی خصوصی پرداخت کردن امکانات مملکت که از پول ملت ساخته شده به دوستان خصوصی تغییر روش داد و اون هدف اولی انجام نشد.
آقای صمیمی روش واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی در ایران را غیر علمی توصیف می‌کند و می‌افزاید
اونهایی که این کارخونجات و این مراکز رو در اختیار گرفته بودن به جای اصلا متوجه بشن که کارخونه چیه، تولید چیه، مثلا پارچه، تولید پارچه چیه، یه مرتبه نگاه میکرد، یک متر میزد این بر یه متر میزد اون بر، میگفت اینجا رو اگر بزنیم بسازه بفروش کنیم بهتر از اینی که مثلا ما تولید کنیم و با کارگر و با کارخونه و با بیمه و اینجا چیا سر کار پیدا کنیم و اینا. زدن کارخونه رو داغون کردن، به ضرره رسوندن و بعد هم مثلا زمینشو گرفتن فروختن. مورد زیادی در این زمینا هم داریم.
پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.